بسم الله الرحمن الرحیم. ما به اصل تدریج در بین اصول تعلیم و تربیت رسیدیم، اما به مناسبت این که یکی از ادله بر تدریج میتواند عملکرد تدریجی در قرآن و سنت باشد، به این مناسبت منتقل شدیم به یک بحث روششناختی کلان و اصولی در حقیقت. با توضیحاتی که جلسه قبل داده شد و باز حالا تکمله هایی که امروز خواهد داشت، گفتیم که ما وقتی که به قرآن کریم و به روایات و سنت مراجعه بکنیم، میبینیم که در هم ابلاغ، هم در تبیین معارف و همینطور احکام یک سیر تدریجی را پیمودند. به این مناسبت گفته میشد که میشود به این روشی که بر اساس اون دارن طی طریق میکنن، چه در قرآن چه در روایات، ما استدلال بکنیم، استدلال فقهی بکنیم، یه پایگاه اصولی داره این استدلال، یا اینکه یک نوعی حالا برداشت حدس و گمان اینجوری است. این سوال اساسی ما را منتقل کرد به یه بحث کبروی، و در بحث کبروی عرض کردیم که ما یکی قصه سیره عملیه داریم در مقابل اقوال، و در این سیره های عملیه کم و بیش در اصول قاعده های ذکر شده، ضوابطی ذکر شده، اما خیلی لاغره، یعنی این حد از ضوابطی که ما در اصول موجود پیرامون سیره های عملیه شاهدیم اندکه، و اون بحث نیاز به تکمیل داره که کم و بیش هم بعضی از اصولیین بیشتر بهش پرداختن، بعضی هم غالبا هم البته خیلی کم، و در این حال جای بست بیشتری است. این یه نوع بحث بود که سیره های عملی در برابر اقوال. بحث دوم که دامنه را توسعه میداد این بود که این سیره عملی یه نوع دیگری هم داره که عبارت است از روش گفتار و قواعد حاکم بر نوع گفتارها، اعم از قرآن و روایاته. و این در واقع یه نوع داره تعمیم میدیم ما سیره را از اون سیره بسیط و معنای اولیه ظاهریش به یک معنای دامنه‌دارتر و گسترده تر. اون شکل اولیه سیره همون عمل مقابل قوله، عملی که کاملا مقابل قوله، یک بار میگوید یک بار اقدامی میکند که اون اقدام و عمل بدون لفظ و قالب‌های شفاهی و لفظی است. پیامبر خدا نماز میخواند، اون رفتارها ازشون صادر میشه، یا حج انجام میده، یا جنگ میکنه، صلح میکنه، یا امام حسین مثلا مهاجرت میکنه از مدینه به سمت مکه، بعد میاد کربلا، بعد اون اقدامات رو انجام میده، اون رفتارهایی که صادر میشود، این دایره اول سیره است. اما یک مصداق دومی برای سیره هست که اینجا دیگه سیره در برابر قول نیست، بلکه حاکم بر قوله، منتویه در ضمن اقواله، و این معنای دوم وقت غیر از موجب میشد که ما بگیم در اقوال هر متکلمی، در قول هر متکلم و سخنان هر متکلم شما دو روی کرد میتوانید داشته باشید، دو زاویه را میتوانید مورد بررسی قرار بدید. یه زاویه‌ای همونیست که مدلول قوله که با وضع و قرائن لفظی و لبی میگید مدالیل این قول اینه، این حرفا را زده، میگه مثلا امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، موعظه بکنید، بشارت بدید، توبیخ بکنید، تشویق بکنید، چی چی اینا فرموده است. اما زاویه دوم اینه که ببینیم این حرفایی که داره میزنه چگونه سخن میگه، چه قواعدی بر سخن او حاکمه، در سخن گفتن چگونه مسیر رو طی میکنه، چگونه سخن رو تنظیم میکنه، در کجا این سخن از او صادر میشه. و این نوع تحلیل های فرامدلولی است. این خواستم در واقع این افق با یک نگاه اصولی کلان مورد توجه قرار بگیره. و اون وقت ما الان دو تا کاستی در مسئله بررسی این مسئله و در اصولمون داریم. یک کاستی اینه که همون سیره به معنای متداول رایجش که عبارت است از افعال مقابل اقوال، همون نیاز به یک غنای بیشتری داره از لحاظ روش شناسی. و در این یک دو کاستی مضاعف ما اینه که این سیره به معنای دوم که دامنه مفهومی رو تعمیم دادیم در سیره و شامل نوع رفتار در گفتن و سخن گفتن شد، اینجا که برسه اون وقت طبعا یه دائره دیگری پیدا میکنه و نیاز به یک روش شناسی های وسیع تری. و همینجا گفتیم که این شکل دوم سیره قولیه، حالا بگیم اینجوری سیره قولی، اون نوع سخن گفتن و تنظیمات سخن، این ما رو میتونه به یک ابواب و آفاق جدیدی هدایت بکنه. و عملا هم بالفعل اینطوره، یعنی خیلی از بحث هایی که انجام میگیره میگن چون خدا اینجوری تنظیم کرده، اینجوری رفتار کرده در سخنانش، پس این نتیجه رو ما میگیریم. یا در روایات مثلا اینجور رفتار شده پس ما مثلا به این نتیجه میرسیم. این عملا هم الان وجود داره این نوع استدلال، منتها کار فنی برای روشمند کردن این مسئله و اینکه چه مقدار در تحلیل و تفسیر این نگاه فرامدلولی و سیره قولیه در واقع اعتبار داره، ما رو میتونه به مقصودها هدایت بکنه. و با نگاه فقهی هم چقدر میشه از این استنباطات حکمی کرد، این خلأ داره، جای کار بیشتری داره. این حاصل مباحثی بود که عرض کردم، یکی دوبارم تکرار کردم به خاطر اینکه باب جدیدیه، با این مقدار وضوح بیشتری پیدا بکنه، حساسیت بیشتری برانگیخته بشه برای کار. و همینجا من الان پیشنهاد دارم که اگر کسانی مثلا سطح 4 دکتری چیزی جایی توی جای متناسب با این بحثا دارن کار میکنن، خیلی خوب میشه رو این مثلا چند تا پایان نامه کار کرد و یه مقدار ادبیات بحث رو گسترش داد و زمینه برای یک نوع توسعه در واقع مرز هم تفسیر و هم تحلیل قرآن و روایات فراهم میاره. این جا داره واقعا. عرض شود که بخوایم حالا یه مقدار مثلا مثال هام را بزنیم که بیشترم وضوح بیشتری پیدا بکنه این قسم دوم، الان مثال هایی هم عرض میکنیم. پس در اینجا ما خواستیم بگیم سیره هم دارای دو در واقع حالا مفهوم یا دایره شمولی است، یکی همین سیره معنی فعل مقابل قول، دو سیره یعنی اون ارسب رفتارهای قولی، اون مناهج و شیوه هایی است که در اقوال وجود داره، در نوع گفتار و سخن و تنظیمات اقوالی و قولی متکلم وجود داره. این دوتا را خواستیم توجه بدیم و در هر دو هم ما ضعف متدولوژیک و روش شناسی داریم. تا در اول یه مقدار کار شده تو اصول، باید بست بیشتری پیدا بکنه، در دومی تقریبا چیز مهمی و قابل اعتنایی ما در ارزش این روش و اینها نداریم. در ضمن اینها البته اشاره هم شد به این که کم و بیش غربی ها، حالا در اطلاع من الان کم و بیشه، ممکنه که کسی کار بیشتری بکنه ببینه که نه خیلی هم کار زیاد شده، ولی کم و بیش اونها در این مقوله کار کردن و این تحلیل های فرامتنی به عنوان مثلا تحلیل محتوا و نمیدونم چیزایی از این قبیل کار کردن. یه مقدارم بحثایی که این جهتگیری های هوش مصنوعی اونها ظاهرن به سمت این مباحثی از این قبیل قرار داره و جهتگیری کرده. حالا ما این نوع دوم از سیره های قولی و قواعد حاکم بر اقوال، نه متخذ از مدالیل، حاکم بر اقوال را می شود مثلا مثال هایی بزنیم. استفاده مثلا از قسم، این که آدم در مقام تبلیغ مثلا از قسم استفاده بکنه، حالا در مقام اون اغراض دنیوی اونها بله روایات داریم که میگه مثلا کراهت داره آدم قسم بخوره دونها، مثلا اون قولیه، گفته شده که شما در اغراض دنیوی و مقاصد دنیوی خدا و مقدسات و اینها رو مثلا ابزار قرار ندید. خب اون جای خودش، اون یه چیز قولی است و حکمی هم رو تولید میکنه. اما اینکه قسم رو ما در بحث‌های دینی و تبلیغ و ترویج اینا مثلا قسم به کار ببریم، فرض بگیری داره تو روایات راجع به این چیزی نباشه، یا اگرم هست بخوایم بگیم که بله این روشه، چرا؟ برای اینکه خود قرآن 60-70 تا قسم داره و خدا به اینا قسم خورده، اینجور قسم خورده. خب این دیگه خدا نفرموده که قسم بخورید و نخورید، خدا خودش این کار رو انجام داده، منتها این نوع کار خدا در گفتارشه، مدلول گفتار نیست. ما میخواییم که نوع عمل خدا را در قسم خوردن تحلیل بکنی. خب این تحلیل چه قاعده داره و آیا ما میتونه ما را به یک حکم برسونه؟ یا در خود روایات قسم خوردن ائمه در مسائل دینی و مباحثات و مناظرات کلامی و اعتقادی و احیانا فقهی و امثال اینا، خب از این قسم خوردن ها اینا ما چه برداشتی میتونیم بکنیم؟ این یه فعل قولی است. یا به عنوان مثال مثلا قصه تو این روش‌های تعلیم و تربیت، اینجا این بحث هم که ما بهش منتهی شدیم برای 20 سال قبله که ما یه پروژه‌ای داشتیم در اون پژوهشگاه حضور دانشگاه، پروژه‌مون سیره تربیتی ائمه بود، معصومین بود، خیلی هم کار شد. آقای کاشانی اون وقت نرم افزارم درست کرد و خیلی کار شد. همون وقت وقتی این پروژه تعریف شد و ما وارد کار شدیم، همونجا ذهن من منعکس شد که این خب ما الان داریم یه برداشتا میکنیم از این سیره های تربیتی، ولی این پایگاهی داره، جایگاهی داره، میشه به این اعتماد کرد، چه حکمی میشه از این به دست آورد؟ از جمله مثالش همین مثلا قسم بود، قصه بود. تو این روش ها اینجوری قصه، قرآن قصه میگه و یه جوری خاصی هم قصه میگه، در روایات هم همینطور. خب حالا اینا هم تحلیلش اهمیت داره و هم این که میشه از این عبور کرد به سمت این که ما الگو برداریم به یه قاعده توصیه های فقهی مثلا عام میبرسیم. یا تمثیل، استعاره، نمیدونم تصویر آینده، اینا روش هاییست که توی چیزا وجود داره. مباهله، مناظره، الان این مناظره الان محل بحثه تو این شبکه های دینی که وجود داره، تو همین بعضی شبکه‌هایی که تو قم میدونید تو قم بوده برنامه برای حدود 20 تا شبکه تولید میشه، حالا از شبکه‌هایی که جنبه برایش‌های انحرافی دارن تا اونایی هم که حالا اونجور نیست، و البته در مجمع همه اونا میشتا هنوزم نمیشه بگیم که مثلا دو تا سه تا شبکه واقعا قابل قبول استاندارد وجود داره. خب یکی از بحثایی که وجود داره مناظره است. اصلا ما مناظره را داشته باشیم، مناظره بین مذهبی، بین دینی. خب ما وقتی که به روایات اونا مراجعه بکنیم، مثلا داریم جادلهم باللتی احسن و چند بعضی داریم اخباری که مدلولش انطباق بر مناظره داره، ولی غیر از اونها ما داریم شاهد انواع مناظراتیم. امام مناظره میکنه، خب حالا از اینکه امام مناظره میکنه میشه در آورد که در واقع داره توصیه میشه، یه قاعده فقهی در میاد، یه حکم در میاد که مناظره خوبه یا مثلا مستحبه یا واجبه یا چی کجا. ما چه مقدار میتونیم از این کاری که در انجام میدادن به شکل مثلا مناظره بهره ببریم و یک الگو بگیریم، بگیم یه قاعده از این میاد بیرون؟ خب حالا بله، حالا چرا باید چه کرد؟ باید یکی از این بحث رو بخوایم روشن بکنیم، یکیش اینه که ببینیم قاعده های عقلایی چیه، یکی رایش اینه که ببینیم خود مثلا ائمه نسبت به قرآن چگونه رفتار کردن. بله حتما داریم جایی که امام میگه که این به خاطر اینه که خدا اینجوری گفته، نه به خاطر مدلولش، به خاطر شیوه گفتاری خدا امام استدلال میکنه. بله این هم یه راهشه. چرا؟ یکی از این اونتا چون کار نشده، ما الان برای نیست که پنبش رو به طور کامل بزنیم، بیشتر داریم تصویر میکنیم که دنبال بشه مطالعه. یه مقداری بعضی قواعدش رو هفته قبل گفتیم، بعضیش هم ممکنه امروز هم بگیم. تشویق، تنبیه، توبیخ، نمیدونم شد صد تا چیزی از این نوع برداشت های از آیات و روایات با منظر دومی که گفتیم امکان داره، و مجموعه اینا تو اون پروژه بزرگی که حالا من دیگه بعدم خبر ندارم، خیلی هم رو اون کار کردیم، حالا چی شد و چاپ کردن نکردن شد، یکی دو تاش چی شد ولی مجموعهش خبر ندارم، یه وقتی هم که پیگیرم بکنم نداشتم. و خب اون خلایی که اون پروژه داشت و خیلی از این پروژه داشت همین روش شناسیه که چه مقدار میشه استفاده کرد. من بعضی چیزاشو در درس گفتم، بعضیش هم تو همون مقدمه تربیت فرزند اون وقت با قلم خود منه در 15 صفحه اول اون کتاب نوشتم، مطابق نسبت به این بخش دو سیرهای عملی نوشتم، این سیرهای قولی و نوع دوم از سیره نه، اون وقت هم خیلی رو این کاری انجام نشد. این در واقع دو نوع مفهوم سیره، دو نوع سیره. و بعدم عرض کردیم در هر دو نوع اینها ما در نوع اول مواجه با مشکلاتی هستیم که اون مشکلات روش شناسی در نوع دومه، به اضافه چیزای ثانوی مزید بر اول. تو اولی گفتیم که سیره‌های عملی ما اون پایه کار همون در فعل و ترک همون جوازه، وقتی بخواید جواز بیایید به سمت رجحان و الزام، بیایید پله بالاتر رجحان بگید این سیره مفید رجحانه، یا بیاید پله سوم بگید مفید الزامه، یعنی وجوب یا تحریمه. این یه منطق میخواد، ضابطه ها میخواد که اشاره‌ای به بعضی ضوابطش ما در بحث های اصولی و فقهیمون داشتیم، تو اون مقدمه اون کتابم در 15 سال 20 سال قبل من بعضیش اونجا نوشتم، تا تو بحث‌های فقهی و اصولی که دو سال اخیر داشتیم خیلی اونا تکمیل کردن که چه قواعد و ضوابطی میاد سیره را از جواز که اون بیس اولیشه میاره بالاتر و میگه مفید رجحانه، و چه قواعدی میتوان پیدا کرد که از رجحانم بیاره بالاتر بگه مفید وجوب یا حرمته. ضوابطی داره، قاعده داره. این یک مرحله کار بود. مرحله و دشواری دوم این بود که این رفتارها میتواند به عنوان عرض شود که به عنوان بعد از اینکه جنبه مولوی هم داشته باشه میتواند به عنوان اولی صادر بشه یا به عنوان ثانوی یا به عنوان ولایی. خب در حالت طبیعی فعل زبان نداره، فعل میگه که این انجام که داد معصوم یعنی جایزه، انجام که ندادم یعنی جایزه، انجام داد یعنی حرام نیست، انجام نداد یعنی واجب نیست. اما اینکه این جواز این چه جواز در فعل که مقابل حرمته یا جواز در ترک که مقابل وجوبه، جواز در این دوتا فرق میکنه. این جواز آیا جواز به عنوان اولیست یا به عنوان ثانوی یا به عنوان ولاییه؟ این که امام حسین سلام الله علیه خودش را قربانی کرد و جان داد در اون مسیر، این یه حکم اولی بود بر مبنای حکم اولی این کار را کرد یا ثانوی یا یه تصمیم خاص ولایی بود که خود حضرت برای خودش گره که تابع اون چیز ولاییه؟ یعنی عاشورا واقعه به عنوان اولیه، به عنوان ثانویه، به عنوان ولاییه؟ یا وقتی که مثلا احضار میکنه مثلا نمیدونم متوکل امام هادی را سلام الله علیه از مدینه، امام مثلا با اون شکل میروند، اون خب این به چه عنوانی بود؟ عنوان اولیه، ثانویه، چیه؟ و امثال اینا، یعنی همه این رفتارها محل این سوال دوم هم هست که در این خصوص هم حالا ما اصل رو گرفتیم بر این که تلقی الان اینه، اصل بر اینه که نه، این جواز همون جواز به عنوان اولیه. خب ولی این شواهدی میخواد، دلیلی میخواد، در حالی که طبع قصه اینه که این رفتار زبان نداره، یعنی اهم از اینه که ممکنه اولی باشه، ممکنه ثانوی باشه، ممکنه ولایی باشه، چون رنگ نداره. این که میگیم نه اولیه، این قرائن و ادله‌ای میخواد تا بگیم از این استفاده جواز مقابل وجوب یا حرمت شده به عنوان اولی، که این قسمت دومش اون وقت تو این رسائل و در همه حدی هم که تو رسائل و کفایه اونم راجع به سیره بحث شده، این را دیگه خیلی بحث ندارم. اون قسمت اول که میزان دلالت حکمی باشه یه مقداری بحث داره، ولی این دومی نداره. و از این دوتا مهمتر اینه که اون نکته مرحله سومه و اون دامن محدوده شرایط و مقومات و موضوع و شرایط و حکمه. این فعله. ببینید وقتی که امام میفرماد که اقم الصلات، صوم، نمیدونم احل الله البیع، حرم الربا، اینا محدوده، میگیم در مقام همینی که دو اصول داریم این روزا بحث میکنیم، میگیم اصل اینه که موضوع مولا در مقام بیانه و موضوع همینیست که اینجا اومده. این که حالا بگیم بیع در اون زمان، بیع با اون خصوصیات، اینا همه این قیودو میزنیم، برای این که اصلا بیان لفظی داره میگه من همه اونی که میخوام اینجا بیان کردم، ریختم تو این قالب. ولی وقتی میخواد داره انجام فعل بده، فعل دیگه اونجا زبان نداره، این فعل چسبیده با هزار تا شرط و شرایط و اوضاع و احوال و ظرفهای صدور اون فعل. حالا میشه اینو از اون ظرفها جداش کرد و بگیم که عاشورا بگیم درس بگیریم، میشه قیام کرد مقابل خب میشه قیام کرد، هزار تا ویژگی داشته اون وقت، ویژگی های زمان و یزید و مردم کوفه و مردم مکه و چی و چی و چی، هزار تا ویژگی بوده که امام در اون شرایطی که بی نهایت ویژگی پیرامون اون گرفته یک اقدامی انجام داده. اگر این اقدام در قول بود باشه، میگیم قول در مقام بیانه، همه ملاحظاتشو کرده، هر چی دخالت در حکم داره شرط و وصف و قید و اینا رو آورده، هر چی نیاورده به امان خدا حکمش کلی. و الى قیام القیامه میشه به اون. اما از فعل شما میخواید یک حکم کلی در بیارید، این قیود رو بزنی، این یه دشواری سومه که کار را خیلی سخت میکنه. این حداقل سه تا مرحله مهمه که با در روش شناسی استنباط از فعل و سیره به کار برد. نگیدم مصداق خیلی نداریم فعل و اینا، نه مصداق خیلی داریم و اگر پیش بریم احتمالا خیلی چیزای جدیدی بتونیم از این استفاده بکنیم، یعنی فقه رو توسعه بده. این سه مشکل اینا بود. یکی این نوع حکم که از جواز بیاد بشه استحباب و حرمت و کراهت و وجوب. دو، کیفیت و نوع حکم از لحاظ اولی و ثانوی اونها. و سوم، الغاء ظروف و شرایط از محدوده اون مراد مولا، مراد شارع، که بگیم این قیود شرایط نیست. میشه بگیم که از قصه عاشورا ما میتونیم یک درس عام استخراج بکنیم که هرگاه شرایط اینجور و اینجور شد اون وقت میشود این اقدام کرد یا باید این اقدام کرد. بله، قواعد حتما داره، مطمئن من تو اولی و دوم یه خود کار کردم، یه گوشایش اینجا ذکر کردم، ولی مبسوطترم در بحث‌های اصول فقهی میگفتم، میشدم حالا تو این فایل ها و اون چیزایی که وجود داره اینو جمع بکنن. حالا دوستانم اگر تو هفته آینده می کسی اینا رو مجموعه بحثایی که ما در طول این 7-8-10 سال گفتیم بشه جمع بکنن، آیه چی بد نیست آیه، و حداقل بگیم کجاها اینو گفتیم تو این قسم تو. اما تو این بخش سومش زیاد من خودم هم کار نکردم، ولی قاعدتا در اینجا ما یه مقداری با قواعدی رو تو خود اون فعل پیدا بکنیم، یه مقدارم با اقوال دیگه باید به کمک بیاد در تفسیر فعل. حالا اینجا همه اینا با اون آیه شریفه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ارتباط داره دیگه. ما این آیه شریف هم تفسیر کردیم، شاید 7-8 جلسه این آیه شریف لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو تفسیر کردیم تا این بحث‌های فقهیمون، شاید در حد 5-6-7 جلسه اینو تفسیر کردیم. اونم با دیده بشه که یکی از راه‌هایی که ما یه مقدار بتوانیم بر این مشکلات غالب بشیم خود این آیه هست که میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خود آیه در واقع داره میگه که فعل ما با یه عنایتی داره صادر میشه و میشه اون را از اون چیز حواشی و زوائد پیرامونی یعنی چیزش کرد، تفکیکش کرد و به شکل یک اصل ماندگار در آورد. خود این آیه یکی از کمک‌های در اون بحثه، در این بحث سومه و بحث‌های قبلیش همینطور. اینا حالا مسیری است که با طی بشه. این یک بحثی بود که من بیشتر تعییر شما را اضافه کردم. البته راجع به اون بخش اول چند تا نکته اشاره کردم و قبلا هم گفتیم، ولی طرح بحث و افق گشایی ابحاث جدید این در اون بخش اوله. وقتی به سیره به معنای دوم برسیم اونجا باز خب مسائل متعددی داره که میخوام بگیم از این نوع گفتار، چون قسم خورده خدا پس در مقام هدایت دیگران میشود قسم خورد یا راجح قسم خورده در سیره معنای دوم، چون خدا قسم خورده، قسم به همه چیز هم میشه خورد، حالا به اون دایره ای که مثلا مقسم و بهایی که مثلا در 60-70 قسم قرآنیه، جوری که تو ذهنم در قرآن بین 60-70 قسم وجود داره، اینجوری که به ذهنم میاد، و مقسم و بهاش هم مثلا 10-20 چیزه مثلا اینجور چیزی. خب اینا رو میشه بگیم قاعده ازش در بیاریم. این در سیره قولی در واقع و همینطور چیزایی از این قبیل. حالا در سیره قولی که حالا اسم شما بذاریم سیره قولی، حالا من واژه قشنگ تری الان خیلی ندارم، سیره قولی گفتیم که اینم به دو بخش تقسیم میشه. یه سیره قولی معصومینه که وجودات بشری هستن، پیامبر و ائمه هدا و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین، و یک سیره هم سیره قولی خود قرآنه، خود کتاب قرآن کریم هست. در سیره قرآنی، قولی قرآنی که اشاره شد، یه سوال اضافه هم وجود داره، با اینه که ممکنه در سیره های قولی معصومین، وقتی می‌بینیم معصوم در یه جایی مثلا مناظره کرد، توبیخ کرد، تنبیه کرد، تشویق کرد، برخورد کرد با قولش، سیره های قولی معصومین، خب میگیم که ایشون هم بشر مکلفه، ما هم با او تکلیف واحدی داریم، هممون مکلفیم، و لذا میشه نوع رفتار او برای ما هم الگو برداری بشه. اما در قرآن که میاییم، خب بحث خداست، خدا دیگه لا یقاس بهی احدون و هیچ کس با اون قابل قیاس نیست با وجود خداوند تبارک و تعالی، و خدا اینجوری سخن گفته، به ما نگفته اینجوری عمل بکن، خودش اینجوری عمل کرده در گفتارها، این میشه ازش کپی برداشت و در واقع ما استفاده بکنیم. این سوال خاصه تو قرآنه، اینم یه سوال ویژه ای در قرآن. پس کلی اون سیره های قولی، بحث سیره قولی خدا در کتاب و قرآن کریم به بحث دیگری است. در خصوص این سوال البته بعید نیست که بشه بگیم بله میشود از اون کپی برداری کرد و استفاده کرد، به دلیل اینکه ولو اینکه خدا مکلف نیست و در شمار مکلفان به شمار نمیاد، او شارع مشرع مکلفه و نمیشه فعل خدا را ما در حقیقت تسری بدیم، یعنی قاعده کلی نیست، اما ولی ممکنه این اشکالش اینه، شبهش اینه، ولی ممکنه کسی بگه که نه، الغای خصوصیت ممکنه، خدا در قرآن چون سر و کارش با بشره و با ما سر و کار داره، ما و بشر رو میخواد هدایت بکنه، از همین فرمول ها و قواعد بشری داره استفاده میکنه برای هدایت و راهنمایی بشر. الا ما خرجه به دلیل، بله مثلا یه چیزیش حالا اعجاز قرآن، اعجازم میدونید یک قاعده حاکم بر قرآنه، خب اون چیزی نیست که ما بتونیم استفاده بکنیم. اون مواردی که معلومه که خاص به حضرت حقه، اون قواعد اختصاص به خود خدا داره، اما بقیهش دیگه اینه که روی روال عادی است، و اصل اینه که از همون قواعدی بهره میگیره در نوع سخن گفتن و تنظیمات و تشریفات سخن که بشر تحت تأثیر قرار بگیره، و لذا اینا قواعد بشریه، چیزای مجزایی نیست. این سوال رو ممکنه به این پاسخ بدیم، بگیم که به این ترتیب بنابراین سیره های قولی در کتاب مثل سیره های قولی حاکم بر سنته، سنت معصومینه و اقوال معصومینه، الا اون جایی که ما دلیلی داشته باشیم که نه این یه ویژگی خاص خداست، و الا بقیهش خدا در یک بستر طبیعی و بشری در واقع داره سخن میگه و سخنانش رو تنظیم میکنه، که اگر این رو بپذیریم اون وقت در واقع همه اون مثالایی که زدیم که خدا داره استفاده میکنه از قسم، استعاره، تمثیل، قصه، تصویر آینده، مباهله، مناظره، مسائلی از این قبیل، اینا همه چیزای بشریه، میشه بشر هم از این استفاده بکنه. بله ممکنه، حالا این اون وقت در رجحان، اون وقت در این سیره معنای دوم، اما سیره قولی معصوم یا سیره قولی خدا، پس یک مرحله اینه که میتونیم بگیم قولی خدا هم ملحق به اون میشه، و در همه اینها این روش ها و شیوه هایی که به کار گرفته شده ممکنه بگیم که صرف جواز دیگه نیست، این رجحان داره، برای اینکه در مقام هدایت داره این کار رو انجام میده، و فعلی که و نوع روشی که داره در مقام هدایت به کار میبره قاعدتا روش راجحه، و اگر این قرینه عامه رو کسی بپذیره اون وقت از همه اینا میتونه استفاده رجحان بکنه. و حالا شواهد و قرائن دیگه هم که میشه ذکر کرد که دیگه هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم.